آن پرستو که پرید. بر اساس زندگی امیر شهید منصور ستاری، نوشته مرضیه رشید بیگی، سردبیر مجید نظری نسب. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: عباس وفایی، صمد پلسنگی، امیر منوچهری، محمود رضا قدیریان، وحید منوچهری. کارگردان: حمید منوچهری. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام دوستان و عزیزان همراه. اگر به خاطر داشته باشید، در اولین قسمت از این نمایش شنیدیم سرهنگ ستاری که به تازگی فرماندهی نیروی هوایی را بر عهده گرفته، از سرگرد حبیب والا می‌خواهد تا به فکر ساخت اولین هواپیمای تولید ایران باشد، یک هواپیمای ترابری سبک به نام پرستو. حبیب با توجه به سختی کار و شرایط جنگی و عدم امکانات و تحریم‌ها این امر را ناممکن می‌داند و سرهنگ ستاری می‌خواهد تا به او فرصت دهد که در این باره فکر کند. اینک با هم می‌شنویم ادامه این نمایش را.
رحمتی بگو ماشین بالا برو فعلا از اون وسط بردارن تا شاسی آماده نصب شه.
بله بابا شهر.
تجهیزات جوش هم بپا.
ای
داری؟ دماغه رو فعلا ول کن. بچه ها تو بگو برن کمک مهندس جوادی برای سیم کشی کابین ها.
سرگرد شرفی.
اطاعت قربان.
سرگرد شرفی.
بله قربان. به به. آقا حبیب خودمون. چطوری جناب سرگرد؟
خسته نباشی سرگرد.
بگو خدا قوت.
خدا قوت. چه خبره تو این کارگاه؟ شنیدم خط تولید 330 را انداختی سرگرد.
متلک نگو آقا حبیب. اونم ایشالا را میندازه. کار نشد نداره.
ها؟
قدم بزنیم اینجا صدا مزاحمه. خوبی؟
آره قربان تو. تو خوبی؟
خیلی.
میبینم تو هم تیکه کلامایی جناب سرهنگ ستاری یا به کار میبری. کار نشد نداره.
شاعر میگه من همان خاکم که هستم ولی کن مدتی با گل نشستم.
مطمئنی شاعر همینو میگه علی آقای شرفی؟ من شنیدم شاعر یه چیزایی در مورد گل میگه ها.
پیله نکن سرگرد والا. آدم نظامی و فنی رو چه به حفظ شه. خب بگو ببینم قطعات 330 رو برام حاضر کردی؟ بگم بچه ها بیان ببرن؟
نه علی جان خبری از قطعه نیست.
ای بابا حالا دیدی حبیب جان، من یه هفته از لیست قطعاتو دادم دفترت، تازه اومدی میگی آماده نیست؟
من یکی دو بار تو این هفته سراغتو گرفتم نبودی. بس که یه جا بند نیستی.
اگه خودت هم بیفتی تو کار بازسازی میبینی که با یه جا بند شدن و پشت میز نشستن کار پیش نمیره.
حالا نمیخواد بعدت بیاد. میدونم که این کارا با پشت میز نشینی درست نمیشه. فقط خواستم بدونی من پیگیر تامین قطعات بودم. همون روزی که لیست قطعات به دستم رسید سرهنگ ستاری رو دیدم و بهش گفتم. و طب جناب سرهنگ گفت شماها 75% قطعات رو خودتون میسازید، بقیهش هم خودتون بسازید.
واقعا؟
باور کن سرهنگ ستاری عیناً همینه گفت.
خب اگه اینطوریه پس یه لیست جدید باید تهیه کنم برای مواد اولیه ساخت قطعات.
داری سر به سرم میذاری علی؟
برای چی سر به سرت بذارم؟
یعنی تو میخوایی راست راستی قطعه های مورد نیاز رو خودت بسازی؟
من که نه، بچه ها میسازن.
میتونم؟
چاره ای نیست، اگه سرنگ ستاری گفته باید بتونم.
آخه اینم شد جواب؟
حبیب جان، اگه تو هم تجربه‌ای که من با سرنگ ستاری پشت سر گذاشتم و داشتی، میفهمیدی که اون حرف بی حساب نمیزنه.
من نگفتم اون حرف بی حساب میزنه، من میگم اون یه فرمانده است. طبیعیه که برای پیشرفت کارهایی که تو حوزه فرماندهیش انجام میشه خیلی ایدئال فکر کنه، ولی واقعیت یه چیز دیگه است علی. اون قطعاتو اگه میشد ساخت، خب تا حالا ساخته بودی. این وظیفه امثال ماست که واقعیت رو به فرمانده هامون بگیم.
واقعیت؟
بله خب واقعیت. شماها تا حالا 75% 330 رو بازسازی کردید، دستتونم درد نکنه، ولی اون لیستی که من دیدم قطعاتش خیلی حیاتی هن. شوخی نیست آخه. فکر بعدشو کردی؟ اگه قطعاتی که میسازید کار کرده لازم و پیدا نکنه، همه ی 75% اولم میره رو هوا.
یه نگاه به بغل اون دیوار بنداز.
آه،
اون تکه آهن کلفت گرد رو میبینی؟
آره خب، چطور؟
بیا بیا بریم جلو، از نزدیک خوب نگاش کن. بیا نترس. اگه گفتی این چیه؟
از کجا بدونم؟
حدس بزن. به ضخامت آهنش نگاه کن، شاید بتونی حدس بزنی.
ضخامتش زیاده. بزرگم است. باید خیلی سنگین باشه. اینو با چی اینطوری گرد و صاف بریدی؟ به چی میخندی؟ مگه جوک گفتم؟ دارم میپرسم این آهن به این زخیمی ها چجوری بریدی؟
آخه این سوالی که تو کردی دقیقا همون سوالی بود که سرهنگ ستری به شوخی از ما پرسید.
شوخی؟ چرا به شوخی؟
این قطعه آهن سنگین شاسی چرخ جلوی اولین 330 بازسازی شده یه که بچه های اینجا ساختن.
شاسی؟ شاسی هواپیما مگه گرده؟
نه، اینم گرد نبود، گرد شد.
یعنی چی؟
این شاسی ها رو قبلا برای تعمیر و بازسازی به انگلستان یا آمریکا میفرستادن. از اینش هم خیلی هنگفت بود. بابت تحریم‌ها و مشکلاتی که پیش اومد کار سخت‌ترم شد. طوری که برای تعمیر هر شاسی حدود 500,000 دلار باید هزینه می‌شد.
500,000 دلار برای هر شاسی؟
آره. سرنگ ستاری همون روزای اولی که فرمانده شده بود پرسنل رو جمع کرد و گفت باید خودتون شاسی ها رو بسازید.
خیلی خوب، خیلی خوب، بقیهش هم فهمیدم. شما هم ساختید و شاسی گرد از آب در اومد، درسته؟
امون بده سرگرد بالا. ماشالله انگار 7 ماه به دنیا اومدی. بذار بگم قصه چی شد که این شاسی گرد از آب در اومد.
علی جان، منم خودم دستم تو کار برادر من، نیازی به قصه و داستان نیست. واقعیت همین تکه آهن گنده بی خاصیته که الان جلوی روی من و توه.
نه جناب، واقعیت اونجاست، نگاه کن.
کجا رو نگاه کنم؟
کنار اون بالا بر. اونی که اونجاست سومین شاسی چرخ جلوی 330 که بچه ها بعد از این یکی ساختن.
بله،
اگه بچه ها این یکی رو خراب نکرده بودن ساختن نمونه درستش هم یاد نمی گرفتن. اولین شاسی رو از روی نمونه اصلی ساختیم. به نظر می اومد همه چی درسته. چند تا آزمایش ابتدایی کردیم و درست از آب در اومد.
خب
گفتم هواپیمای بازسازی شده رو ببرن رو باند، بردن، حرکت کرد همچین نرم و ردیف. دیگه به خودمون قره شدیم و گفتیم هواپیما رو روی باند بدونن
با سرعت بالا.
آره، سرعت که رفت بالا شاسی تاب نیاورد و دماغه افتاد پایین. هم دماغه آسیب دید، هم شاسی رو گرد مارید.
عجب.
آره، این بود که شاسی گرد از آب در اومد و حاصل چند ما زحمت شبانه روزی تو یه لحظه رفت هوا. خیلی لحظه بدی بود. همه یه بچه ها به هم ریخته بودن، کم مونده بود با هم درگیر بشن، هر کدومون یکی رو مقصر میدونست. تا اینکه بالاخره خبر به گوش سرنگ ستاری رسید، زنگ زد به من و گفت فلانی پرسنل رو جمع کن دارم میام. دل تو دل هیچکی نبود. کنار لاشه این شاسی همه به خط شدن و چشم از سرهنگ بر نمی داشتن، منتظر عصبانیت اون بودن. ولی جناب ستاری یه نگاه دقیق به این تکه آهن انداخت و به شوخی گفت خب تعریف کنید ببینم چطور آهن به این کلوفتی و سنگینی رو تونستید به این گردی ببرید.
جالبه، پس اون هم نظر منو داشته.
آخه هرکی دستش تو کار باشه میدونه که اینجا ما حتی امکاناتی واسه بریدن ورقه‌های فلزی با ضخامت بالا نداریم، چه برسه به گرد کردن شاسی چرخ هواپیما.
با این حساب سرهنگ تنبیهتون نکرد.
نه با خدا پدرش رو بیامرزه، نه تنها تنبیه نکرد بلکه به بچه ها حسابی روحیه داد. گفت ناموفق بودن در اولین تجربه نباید باعث یأس و ناامیدیتون بشه. گفت کارو ادامه بدید و بگردید ببینید مشکل چی بوده و برای رفع اون اقدام کنید.
شما هم گشتید و پیدا کردید.
خب آره، گفتم بهت که کار نشد نداره حبیب جان. به قول آقا منصور، ما تو موقعیتی هستیم که جز خودمون نباید به کسی امید ببندیم.
اینم حرفیه. ممنون علی جان.
بابت چی؟
خب فعلا همین تشکر رو داشته باش، بعد خودت میفهمی.
مشکوک میزنی حبیب جان.
قصهش مفصله، باید زودتر برم. فکر کنم سرنگ ستاری امروز فردا از منطقه برگرده، زیاد وقت ندارم.
دروغ نگم، کاری ازت خواسته.
دعا کن از پسش بر بیام. فعلا خدافظ.
دست خدا به امراد. راستی سرگرد، لیست ملزومات ساخت قطعه رو کی بفرستم برات؟
هر چی زودتر بهتر. درگیر الگو و ساخت پرستو بشم کار خودت زمین میمونه.
الگوی ساخت پرستو؟ بابا ایول آقا منصور، پس بالاخره ایده ساخت پرستو رو سپردی به اهلش. الو، آره گوشم با توه، شنیدم چی گفتی. خیلی خوب، فعلا قطع کن بابا، سرکار تو اتاقشه. چند بار باید بگم نمیتونم الان در این مورد باش حرف بزنم. حال موافقت کنه. بله میدونم، خودشم رفته بوده خارج ولی اون فرق داشت. پیره نکن دیگه.
سلطان اسامی که به دادم و زنگ زدی همه این کردی؟
اسامی؟ بله قربان، یعنی همه رو نه قربان. الو خداحافظ، من فعلا کار دارم. خداحافظ. خداحافظ. الان با بقیه هم تماس میگیرم قربان. چشم، همین الان.
چیه؟ بازم تلفن خصوصی؟
ببخشید قربان، معذرت میخوام. خانمم چند روزه که پیله کرده، یه موضوعی رو به شما بگم. هرچی بهش میگم شما فعلا سرتون شلوغه بود، نمیشه ولکن نیست.
موضوع چیه؟
هیچی قربان، هیچی. الان زنگ میزنم بقیه اسامی هم برای جلسه فردا صبح هماهنگ میکنم.
اون گوشی رو بذار سر جاش ببینم.
چشم قربان.
اول بگو ببینم نسخه الگو رو فرستادی برای تکثیر؟
بله قربان، بله اونو فرستادم، تا نیم ساعت دیگه آماده است.
خب حالا بگو ببینم خانمه چی خواسته که باید به من بگی.
هیچی قربان، گفتم که باور کنین اصلا چیز مهمی نیست.
حتما.
بله قربان، بله مطمئن باشید.
خیلی خوب، پس نسخه های الگو که آماده شد بیار تو اتاقم.
چشم قربان، چشم. فقط
فقط چی؟
جسارت قربان، نسخه ها رو که می بردم برای تکثیر با اجازتون یه نگاهی هم بهشون انداختم. به نظرم رسید یکی دوتا از مقیاس قطعه هاشو می شد با درجه های دیگه هم محاسبه کرد.
واقعا؟
خب البته من تجربه شما رو ندارم ولی
رشته تحصیلی چی بوده صدفا؟
مکانیک قربان.
آچه نگفته بودی؟
نپرسیده بودید قربان.
کدوم دانشگاه؟
دانشگاه تهران، فوق لیسانسم.
باریکلا، اون وقت توی فوق لیسانس نشستی پشت این میز چیکار؟
قربان انتخاب خودم که نبود. وقتی گفتن باید بیام بخش مهندسی و فنی، خودم هم فکر نمی‌کردم فقط قراره پشت میز بشینم. اما خب دروغ چرا قربان، بعدم نبود برام. فرصت کردم برای دکترا حسابی درس بخونم.
دکترا؟ نکنه دکترات هم گرفتی؟
نه قربان، هنوز نه.
این یکی رو امتحانشو دادم و با اجازتون قبول شدم.
مبارکه. پس آب در کوزه بوده و ما تشنه لب میگشتیم.
اختیار دارید بازمان.
جدی میگم، من برای پروژه جدیدم یه مهندس مکانیک خوب لازم داشتم. کی بهتر از تو؟ اونم با درجه علمی دکترا.
عرض کردم قربان، هنوز دکترامو نگرفتم. البته توی امتحان آزمون اعزام آموزش عالی نفر سوم شدم.
آزمون اعزام؟
بله قربان، از یکی از دانشگاهی معتبر انگلستان برای رشته هوافضا پذیرشم اومده.
چی؟ یعنی میخوای بری خارج؟ اونم تو این وضعیت جنگی؟
نه نه قربان، نه نه، میدونم نمیشه. به خانم من گفتم که بی خود امید نبنده.
نکنه این همون موضوعی بود که خانومت میخواست بهم بگی؟
بله بله قربان، یعنی چون من از پرسنل نیروی هوایی هستم، بدون موافقت موافق و اجازه ارتش نمیتونم از کشور خارج بشم.
خوبه، پس خودتان شرایط خودتون میدونم. از من به تو نصیحت لطفا، خیلی پیشون نگیر، چون حتی اگر من موافقت کنم محال فرماندهی کل نیروی هوایی قبول کنه.
ولی قربان جسارتا من شنیدم جناب سرهنگ ستاری خیلی دوست دارن که پرسنل نیروی هوایی سطح علمی خودشون ارتقا بدن.
اون که البته، ایشون حتی خودش منو وادار کرد تا برم دوره تکمیلی رو توی پاکستان ببینم. ولی اصلا بگذاریم، من فعلا تو رو کشف کردم صدفان. نه ترس، برای ادامه تحصیل بازم وقت داری.
بله
فعلا همینجا بمون، میخوایم یه پروژه کم نظیر رو را بندازیم. آخه نداره صدفان، مطمئن باش منم قبول کنم، جناب فرمانده قبول نمی کنن. حالا اگه غیر از انگلستان یک کشور دیگه بود شاید، ولی بماند. خب من میرم تو دفترم، نسخه های الگو که از تکثیر اومد بیا با هم بررسیشون کنیم.
چشم.
یه تماس دیگه هم با دفتر جناب سرهنگ ستاری بگیر و بگو الگوی اولیه رو هر وقت امر کنن براشون میبرم.
چشم قربان. چشم.
خوبه سرگرد، دست درد نکنه. به نظر میاد الگوی کاملیه، محاسباتت هم خوبه. فکر تیم اجرا تو کردی؟
بله قربان، یه عده از بچه های دفتر مهندسی هستن، یه تعداد هم از قسمت الکترونیک، به علاوه چند تا از نفرات قرضی کارگاه ریخته کردی. نسخه های ابلاغشون آماده است، فقط شما زحمت امضاشو بکشید.
باشه، همین امروز امضا میکنم، میگم از دبیرخونه یه دفتر فرماندهی برسه دستشون.
یه اجازه نامه کتبی هم برای پیاده کردن قطعات یکی از بونانزه ها لازم دارم، برای تطبیق الگو با نمونه اصلی.
اونم میگم همین امروز برات آماده کنم. اما قبل از هر کاری بهتره به فکر ساخت فیکسچر باشید.
بله قربان، بدون فیکسچر که به هیچ وجه نمیتونیم قطعاتو یه نواخت و یه اندازه در بیاریم.
آره آره. خب بگو ببینم کارگاتو کجا را میندازی؟
برای شروع و پیاده کردن قطعه‌های بونانزا فعلا از همون آشیونه ها استفاده میکنیم.
بیچاره کفترا، باید فکر لونه جدید باشن برای خودشون.
بله قربان، البته فیکسچرامونو که بچه های ریختگری آماده کنن به یه جای وسیع تر احتیاج داریم.
هر جا رو خواستی بگو، من نامش رو مینویسم تا مکان رو در اختیارت بذارم.
خیلی ممنون. اجازه بدید مرحله اول کارمون که شروع شد، با توجه به حجم کار محل مورد نظر رو اعلام کنم.
باشه باشه، خوشحالم حبیب، خوشحالم از اینکه قبول کردی آستین همت بالا بزنی و کار ساخت پرستو رو شروع کنی.
خب راستش خودم هم خوشحالم. البته فعلا همه چی روی کاغذ به نظر درست میاد، اما اینکه تو عمل چی در بیاد خدا میدونه.
نشد دیگه، قرار نیست به خودت شک داشته باشی آقا حبیب. تو از این به بعد میخوای سرپرست یه تیم باشی، به عبارت بهتر هم نفس و دمخور آدمایی باشی که نگاهشون به توه. اگه بخوای یه ذره به خودت کار تردید داشته باشی، باور و اعتماد اونا رو از دست دادی.
بله قربان،
ما باید اول از همه به خودمون ثابت کنیم که چیزی از بقیه کم نداریم. این جنگ اگه تمومم بشه مطمئن باش بازم کسی از ما پشتیبانی نمیکنه. پس چاره ای نداریم جز این که خودمون یاد بگیریم روی پای خودمون واسیم.
حق با شماست جناب سرهنگ.
اینقدر به من نگو جناب سرهنگ. یادت رفته روزایی رو که با هم توی دانشکده افسری داشتیم؟
نه، ولی به قول خودتون ارتش با نظم و حفظ سلسله مراتبشه که میشه ارتش.
اون که البته، ولی لازم نیست وقتی خودمون دوتا هستیم اینقدر رسمی باشی. یه لحظه. بله، خب باشه باشه، بس کن صحبت میکنم، منتظرم. یه سیستم موشکی خریدیم، سازندش برای راه اندازیش داره بازی در میاره.
ای بابا چرا؟
دبه در آوردن، پول سیستم رو گرفتن، برای راه اندازی سایتش دوباره پول میخواد.
ای بابا.
گفتم با وضعیتی که ما داریم نمیشه به هیچ غریبه ای اعتماد کرد. اینم شاهد از غیب. الو، سرهنگ ستاری صحبت میکنه، بفرمایید. بله بله، خیر، قرارمون چیز دیگه بود. به دوستان بفرمایین این صحبت ها رو قبلا مطرح کردن، جان کلامو بگن ما بدونیم چقدر باید پرداخت کنیم تا متخصصاشون بیان سیستم رو نصب کنن. بله خب کم نیست. عجب، این آخرین رقمشونه؟ باشه، شما فعلا بگو منتظر بمونن تا من با ستاد کل مشورت کنم. بله بله، خدا حافظ شما. میبینی حبیب؟ میبینی؟ جنگی رو که خودشون به ما تحمیل کردن انگار راضیشون نکرده، حالا از هر فرصتی دستشون برسه میخوان ضربه بزنن. خیال کردن ما روی چاهای نفت خوابیدیم و به خاطر پولمونه که تا حالا تونستیم توی این جنگ دووم بیاریم. باور ندارن بچه های ما رو حبیب، باور ندارن. جوانایی رو که توی جبهه ها دارن دست خالی می جنگن، جوانایی رو که فقط با فداکاری و رشادتشون دارن از مرز و بوم کشورشون دفاع می کنن و باور ندارن.
رقمشون چقدره؟
1,200,000,000 تومان.
چی؟
به علاوه یه مبلغ درشتم دلار. البته فکر می کنم دلاراش میره به جیب واسطه ها.
خیلیه. آره. عجب نامردانه، این نهایت سوء استفاده است. حالا چی کار میکنید؟ اگه پولو بهشون ندید که سیستم بلا استفاده میمونه رو دستمون.
خیال کردن ما از این پولای مفت نداریم، الان زمان شاه نیست که بشه سرمایه مملکت رو بی حساب و کتاب خرج کرد. مردم ما صبح تا شب توی صف برنج و روغن کوپانی باید منتظر وایسن، اون وقت من بیام از شکم ملت بگیرم بدم به یه مش دلال و کاسب بین المللی؟ الو الو، زنگ بزن معاونت پدافند، بگو تمام کتابچه های فنی راهنمایی سیستم جدیدی رو که خریدن بفرستن دفتر من. بله، هر چه سریع‌تر.
کتابچه های فنی؟ فکر میکنی بشه چیزی ازشون سر در آورد؟
به هر حال به امتحان کردنشون میارزه. 1,200,000,000 تومان و دلارا کم پولی نیست.
بله خب، اما باید یه آدم فنی و دقیق رو پیدا کنی که مسلط به زبان انگلیسی هم باشه تا کتابچه ها رو اول ترجمه کنه، بعد نقشه هاشو پیاده کنه.
خودم میبرم خونه، این چند روزی رو که اینجا هستم شبا کار میکنم تا زودتر نقشه رو پیاده کنیم.
آره خب، هیچکی به اندازه خودتون به این کار تسلط نداره، اینطوری سرعت کارم بیشتر میشه. منم اگه صلاح دونستید میتونم کمک کنم.
نه 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 نه، تو فقط رو پروژه پرستو تمرکز بگیر، میخوام هرچه زودتر این پروژه را بیفته.
چشم، خب اگه امر دیگه ای نیست مرخص بشم.
نه کار دیگه ای ندارم، به خانواده سلام برسون. راسی داشت یادم میرفت.
چیو؟
خونتون هنوز توی همون بلوک قبلیه مگه نه؟
بله، چطور؟
این کاغذ درخواستیه که از طرف یکی از همسایه هاتون برام اومده، دیدم آدرسش نزدیک بلوک شماست، گفتم بپرسم ببینم میشناسیش یا نه.
چیه؟ درخواستش چیه؟
یه خانومیه به نام میمنت شکراللهی، همسر مرحوم استوار نخعی.
میشناسیش؟ میمنت خانوم؟
پس میشناسیش؟
بله با خانومم رفت آمد داره.
خب
از قرار 3 تا هم بچه مدرسه ای داره، خدا رحمت کنه شوهرشو. من که پاکستان بودم، اما شنیدم پارسال یه چند ماهی مرحوم استوار نخعی میره ماموریت پشتیبانی پدافند پادگان شکاری همدان. اونجا سرما به ریه‌هاش میزنه، به شدت عفونی میشه و دووم نمیاره.
ای بابا، خدا رحمتش کنه. برای یه زن تنها بزرگ کردن 3 تا بچه خیلی سخته.
بله، اما از قرار مشکل اصلیشون فعلا مسکنه.
واسه ببینم، باز مشکل این بنده خدا خبر داری؟
خب از خانومم شنیدم، میگفت انگار براشون نامه تخلیه اومده.
تو اینو از خانومت شنیدی و اون وقت به من نگفتی؟
خب چی باید میگفتم؟ قانونه دیگه، توی ارتش فقط پرسنلی که در قید حیاتن و بازنشست نشدن اجازه استفاده از خونه‌های سازمانیان دارن، غیر اینه؟
حبیب جان، قانون برای راحتی و آسایش آدم‌ها وضع شده، خصوص آدمایی که نه گناهی مرتکب شدن نه جرم و خلافی داشتن. قانون اگه نتونه از حق مظلوم دفاع کنه که قانون نیست.
چی بگم والا، من فقط فکر نمی‌کردم بشه این قانونو نادیده گرفت.
منم خیال ندارم قانونو نادیده بگیرم، ولی قادرم نیستم چشممو ببندم و آوارگی و در به در شدن یه زن و 3 تا بچه رو ببینم، اونم توی حوزه‌ای که مسئولیتش با منه. این زن فردای هر مشکلی برای خودش و بچه‌هاش پیش بیاد، من جواب خدا رو چی بدم؟
خب بله، اما سر در نمیارم. واقعا چی کار میشه برای این زن و بچه‌هاش کرد؟
کار نشد نداره آقا حبیب، فقط خدا کنه بی سواد نباشه.
بی سواد؟ نه بابا، من یکی دو بار دیدمش، به نظر بی سواد نمیومد.
پس به خانومت بگو ازش بپرسه اگه دیپلم داشت که چه بهتر، اگه نداشت بره یه دوره کمک‌های اولیه و بهیاری، یا چه میدونم از این دوره‌های کوتاه ببینه تا ترتیب استخدامشو یا توی بیمارستان ارتش یا توی بایگانی اداره بدم. اینجوری دیگه خودش یکی از پرسنل حساب میشه و نیازی نیست خونه رو تحویل بده.
دست مریزاد آقا منصور، خداییش با این درایت و ذکاوتی که شما داری کاری نیست که از قطعش بر نیاد.
زیادی شلوغش نکن آقا حبیب، هر کدوم از ما عیبای خودمونو داریم، فقط شانس آوردیم که ستارالعیوب نظرش هنوز بر نگشته از ما.
خدا رحمت کنه مرحوم حاج حسن ستاری.
خدا رفتگان شما رم بیان.
راست راستی که خلف خودشی جناب سرهنگ.
اسم مرحوم آقامو آوردی، یادم افتاد به شعری که خودش گفته و روی سنگ قبرش نوشتیم. یارب تو به عیب بندگان ستاری، یارب تو به جمله آسیان غفاری، نومید شدن از کرمت عین خطاست، ای ذوالکرمی که چون تو کو دیاری.
خب دوستان، فرصت ما به پایان رسید، نمایش اما ادامه دارد. خدا نگهدار.
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.
به روایت دل، نوشته سهیلا خدادادی، با بازی هنرمندان امیر فرهانیا، مهدی نمینی مقدم، بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، احمد لشینی، مهرخ افضلی، شهریار همزیان، علی زرینی، شیرین سپهراد، محمد سعید سلطانی، حمید یزدانی.